بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لترام مقدمه الفداء. دهه فاطمیه به شهادت حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها رو تسلیت عرض میکنم. انشاءالله خداوند محبت ایشان و پدر و همسر و اولاد ایشان را در دلهای ما و اولاد ما تا قیامت باقی بدارد و ما رو مشمول شفاعت اون حضرت بفرماید. اینطور که به خاطر دارم، بحث ما در مورد جعاله بود. ما در مورد جعاله دو مدل عملیاتی ارائه کردیم، یعنی دو گفتیم دو مدل داره. مدل اولش رو در جلسه قبل بیان کردیم، حالا الان مدل دوم که مدل عملیاتی اوراق جعاله هست برای تأمین مالی پروژه در قبال حق بهره برداری، یعنی پروژه رو تأمین مالی میکنن و در مقابلش حق بهره برداری برای مدت معینی رو میدن و نهایتا هم انتقال پیدا میکنه به سفارش دهنده. این رو معادل خارجیش میگن BOT که بیلدینگش ساخت، عرض کنم که الان یادم هم نیست که مخفف چیه، ولی BOT معروفه که ساخت بهره‌برداری تحویل. دولت اگر طرف راه اندازی این مدل از قرارداد باشه، شرکت سازنده را، پیمانکار را، برای احداث پروژه معین با مخارج ساخت معین، مثلا 40 میلیارد تومان انتخاب میکنه، به نهاد واسط معرفی میکند. بعد فرایند عملیات جعاله به ترتیبی که در این مدل مطرح شده انجام میپذیره. من مدل رو اگر امکان دسترسی به سایت کمیته فقهی هم پیدا کرده باشید که دیگه میتونید از اونجا برداشت کنید راحتی. در این مدل دولت سفارش دهنده هست، نهاد واسط، واسط ایست که اوراق رو منتشر میکنه و از خریداران وجوهش رو دریافت میکنه، بعد به شرکت طرف قرارداد جعاله عرض کنم که میبنده، جعاله دوم رو در واقع میبنده. اون شرکت اقدام به ساخت پروژه میکنه و تحویل میده و به عامل پرداخت، عامل پرداخت هزینه های شرکت رو پرداخت میکنه و مالک این پروژه خریداران اوراق میشن و میتواند این رو بعد به بهره بردار بدهد. میتواند همان بهره بردار اون شرکت طرف قرارداد ساخت باشد، یعنی هم سازنده باشد هم بعداً بهره بردار. در اینجا اشاره شده که یک نهاد واسط با دولت قرارداد جعاله اول رو به منظور تأمین مالی، احداث و بهره برداری طرح در قبال حق بهره برداری به مدت معین، مثلا اون مدت 5 ساله، منعقد میکنه. نهاد واسط نسبت به انتشار اوراق جعاله 5 ساله با نرخ سود مثلا سالانه 20% به مبلغ 40 میلیارد تومان اقدام میکنه. با واگذاری اوراق جعاله وجوه از خریداران اوراق جمع‌آوری میشه. البته اینا مسامحه درشه، چون اوراقی که هنوز تأمین مالی شده، قیمتی هم نداره که تعبیر به خرید بشه. میشه گفت که این اوراق حکایت از مشارکت اونها در این پروژه میکند. چهارم، نهاد واسط با شرکت سازنده و شرکت بهره بردار قرارداد جاری دوم رو به منظور احداث و بهره برداری از طرح منعقد میکنه. به عنوان مثال گفته شده 40 میلیارد تومان برای احداث، 10 میلیارد تومان هم برای بهره برداری. پنجم، نهاد واسط وجوه جمع آوری شده رو متناسب با قرارداد احداث به شرکت سازنده در قبال خدمات ساخت و هزینه ساخت میپردازد. ششم، با پایان پیدا کردن دوره ساخت نهاد واسط دارایی رو برای بهره برداری در اختیار شرکت بهره بردار قرار میده. اون شرکت بهره بردار در قبال جعل مشخصی مثلا 10 میلیارد تومان اقدام به بهره برداری از دارایی میکنه. اگر فرض میکنیم این ساختمان هتل باشد، طی مدت مثلا 3 سال باقی مونده، اگر 2 سال هزینه دوره ساختش بوده، 3 سال باقی مونده بهره برداری میکنه. فواید حاصل از بهره برداری رو پس از کسر جعل بهره برداری طبق قرارداد به حساب عامل پرداخت واریز می کند. هفتم، عامل پرداخت که شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه باشد، عواید حاصله را به حساب دارندگان اوراق واریز می کند. نظر کمیته فقهی گفته شده که اوراق جعاله نشان دهنده مالکیت مشاع دارندگان آن در کلیه حقوق حاصل از قرارداد جعاله برای نهاد واسط به وکالت از صاحبان اوراق است. پس اوراق جعاله نشان میده سهم هر یک از صاحبان اوراق رو در این پروژه. دوم، جعل می تواند در قالب مبلغ معین باشد، می تواند در قالب حق بهره برداری از طرح برای مدت معین باشد، می تواند ترکیبی از مبلغ معین و یا حق و حق بهره برداری مشترکان باشد. سوم، در هر صورت مبلغ جعل اوراق جعاله باید شامل اصل سرمایه اوراق، سود سرمایه اوراق، سود اوراق و حسب مورد کارمزد بهره بردار باشد. چهارم، اگر جعل در قالب حق بهره برداری تعریف شده و عواید حاصل از بهره برداری در مدت معین کمتر از مبلغ اصل و سود و کارمزد بهره برداری باشه، دولت که سفارش دهنده هست می تواند با شرط ضمن عقد پرداخت ما به تفاوت رو مصالحه کند و تحویل بدهد. پنجم، در اینجا وحدت شرکت سازنده و شرکت بهره بردار بلا مانعه، یعنی همان شرکت سازنده می تواند شرکت بهره بردار هم باشد. ششم، انتشار اوراق جعاله جهت تکمیل طرح‌های نیمه تمام هم صحیح است. صرف این نیست که یک پروژه از نقطه آغاز مشمول تبدیل به اوراق کردن باشد. نه، اگر یک پروژه نیمه کاری هم باشه، اون پروژه نیمه کاره مورد سفارش ساخت قرار بگیره و در جعاله باشه، مانعی ندارد. هفتم، شرط پیش پرداخت یا پرداخت بخشی از جعل به عنوان علل حساب در دوره احداث مانعی نداره. این قرارداد قراردادی است که اگر در قرارداد ثبت کنن که طرف اون شرکت سازنده بگه آقا یه پیش پرداخت شما باید داشته باشید، 30% باید پیش پرداخت کنید، خب این 30% پیش پرداخت مانعی نداره، چون از این جهت چیزی شبیه استثناء سفارش ساخته، مانعی نداره. هشتم، فروش اوراق جعاله در عرضه اولیه به کسر، یعنی به مبلغی کمتر از ارزش اسمی، یا به صرف، یعنی مبلغی بیش از ارزش اسمی، مشکل فقهی نداره. به عبارت دیگه وقتی اوراق جعاله رو دارن عرضه میکنن، ممکنه که بگیم هر ورقه جعاله 100,000 تومانه یا 1,000,000 تومنه یا 10,000,000 تومنه، هر مقدار که هست، ممکنه برای جذابیت خرید یه تخفیفی داده بشه، یعنی به جای مثلا 100,000 تومن بگیرن، بگن آقا ما 95,000 تومن میگیریم، یه ورقه ای رو به ارزش اسمی 100,000 تومن به شما میدیم. شرایطی است که این اوراق رو جذابتر کنه و مشتری بیشتر جذب بشه، یا برعکس، چون تجربه نشان داده که در دوره های قبلی مشتری چنین اوراقی بالا خواهد بود، به صرف این اوراق کنن، یعنی مبلغ 100,000 تومنه، بگی ها 105,000 تومن من میدم، 105,000 تومن دریافت کنه، ورقه ای رو بده که حکایت از مشارکت طرف در این پروژه مبلغ 100,000. همیشه که پیشا پیش بخشی از سود خودش رو حاضر شده تحویل بده. پس چه به کسر چه به صرف مانعی نداره. و شرکت واسط میتواند به وکالت از طرف صاحبان اوراق با بانی مصالحه کند که در فروش اوراق در عرضه اولیه اگر مازادی داشت، بانی مبلغ مازاد رو تملک کنه، و اگر کسری داشت، بانی مبلغ کسری رو از اموال خودش جبران کنه. نهم، اگر جعل حق بهره‌برداری از پروژه برای مدت معین باشد، دولت که سفارش دهنده هست یا شخص سادس می تواند به منظور اعمال سیاست های تشویقی داوطلبانه اصل و سود اوراق یا بخشی از این اصل و سود رو در قالب قرارداد صلح به دارندگان اوراق تعهد کنه. می تونه بنابراین به عنوان سیاست تشویقی اصل و سود اوراق رو یا بخشی از اونها رو با عنوان صلح تعهد کنه. دهم، این پروژه و طرح در هر مرحله از احداث یا بهره برداری در تملک دولت خواهد بود، مگر اینکه خلاف آن در قرارداد قید بشه، چون سفارش دهنده دولت، مالکش هم دولتی. یازدهم، قرارداد بین نهاد واسط و شرکت سازنده میتواند در قالب قرارداد جعاله باشه، یا قرارداد اجاره باشه، یا قرارداد استثناء باشه. پس اینطور نیست که اگر ما اینجا داریم سخن از جعاله میگوییم منحصر باشد به استفاده از جعاله، میتونه بین نهاد واسط و شرکت سازنده این قرارداد تحت عنوان جعاله دیگر باشه، میتونه به اجاره تبدیل بشه، میتونه به استثناء تبدیل بشه. کما اینکه قرارداد بین نهاد واسط و شرکت بهره بردار میتونه در قالب جعاله، اجاره یا وکالت باشه. دوازدهم، اوراق جعاله می تواند توسط نهادهای عمومی غیر دولتی مثل شهرداری ها، شهرداری رو میگن نهاد عمومی غیر دولتی، مثل دانشگاه آزاد اسلامی، اونم نهاد عمومی غیر دولتی است، میتونه توسط شهرداری یا دانشگاه آزاد اسلامی یا آستان قدس رضوی یا هر جای دیگری که نهاد عمومی غیر دولتی است برای احداث یا تکمیل پروژه به شرحی که بیان کردیم اوراق جعاله منتشر بکنند. خب بحثمون در مورد اوراق جعاله به پایان رسید. اگر سوالی باشه من در خدمت شما هستم، اگر سوالی نیست وارد اوراق مزارعه میشیم، اوراق مزارعه و بعدم اوراق مساقات. شباهت زیادی هم بین اوراق مزارعه و اوراق مساقات وجود داره. خب اوراق مزارعه و مساقات، اوراق مزارعه و مساقات طبعا مبتنی بر عقد مزارعه است و عقد مساقاته. اول یه اشاره میکنیم، گرچه باید آقایان فضلا با عقد مزارعه و عقد مساقات جلوتر آشنا شده باشند، این درس ها رو در دوره های فقهی که می گذرانند در عرض کنم سطح باید دیده باشند. در این حال چون می خواهیم وارد تبدیل به اوراق کردن موضوع مزارعه و مساقات بشیم، یه اشاره می کنیم. عقد مزارعه یک قرارداد مشارکت کار و سرمایه است. کار از ناحیه عامل احیانا و سرمایه از ناحیه صاحب زمین، و اگر مساقات باشد از صاحب باغ. سرمایه باید زمین قابل کشت باشد. زمین شورزار را نمیتوان و زمین باطلاق را نمیتوان موضوع مزارعه قرار داد. باید شرایط برای کشت و بهره برداری فراهم باشد. البته بنا به رأی عده ای از فقها، اگر زمین نیازمند به اصلاح هست مانعی نداره، می توان اصلاح را هم جزء قرارداد به حساب بیارن، ولی مزارعه عملا از زمانی آغاز می شود که بحث کشت و زرع است. باید کار مزارعه توسط عامل مزارعه صورت می گیره. مزارعه می تواند دو طرفی باشد، بین صاحب زمین و صاحب کار و عامل کار. می تواند سه طرفی باشد، مثل اینکه صاحب زمین، صاحب کار و صاحب بذر. می تواند چهار طرفی باشد، صاحب زمین، صاحب کار و صاحب بذر و علاوه بر این صاحب عوامل، که عوامل در گذشته گاواهن بوده، در حال حاضر هم تراکتور و کمباین و امثال اینها. پس می تواند مزارعه چهار طرفی باشد، البته نسبت سهم سود اونها هم به تناسب سرمایه ای که به کار می گیرن یا خدماتی که به کار می گیرن مانعی نداره، می تواند متفاوت باشد. یکی مثلا بفرمایید اگه دو نفر هستن، هر کدام 50% به اصطلاح سود رو به خودشون اختصاص بدن، اگر سه طرف هستن هر کدام 1/3 سود رو، یا احیانا متفاوت باشه اگر چهار طرف هستن هر کدام 1/4 سود رو، یا احیانا نسبت های متفاوت دیگری قرار بدن. اون چه که مهمه اینه که مشارکت میباید به صورت کسری از منافع حاصله باشه، از اون محصولی که به دست میاد باشه. بانک ها میتونن در تأمین مالی مزارعه ها شرکت کنن به این شیوه که اگر کسی صاحب زمین است مراجعه کرده به بانک، تسهیلات میخواد برای کشت و کشاورزی، بگویند ما زمین تو را اجاره میکنیم و به این وسیله بانک مالک منافع زمین بشود و بعد قرارداد مزارعه ببندد. به این وسیله بانک یه مبلغ منجز و مشخصی رو پرداخت میکند به صاحب زمین که بتواند هزینه های مربوطه به مزارعش رو تأمین کنه و به این وسیله مالک منفعت زمین میشود و قرارداد مزارعه میبندد. بعد با هم در قرارداد مزارعه میگن محصول که به دست آمد فلان درصد مال شما، فلان درصد مال ما. بانک به این وسیله طرف مزارعه قرار میگیرد. همین مسئله در مورد مساقات هم میتواند عمل بشود، چون قرارداد مساقات هم یک قرارداد مشارکت است بین مالک باغ عرض کنم میوه‌ای، باغ مسمر و عاملی که کار اون عامل نگهداری باغ و رسیدگی به باغ و آبیاری باغ و کاری که مثلا فعالیت کردن برای رسیدن محصول هست. حالا بانک میتواند از صاحب باغ که مراجعه کرده و تقاضای تسهیلات کرده بخواهد که باغت رو به ما اجاره بده. در این صورت مالک منافع باغ می شود. وقتی مالک منافع باغ شد، حالا با خود صاحب باغ قرارداد مساقات می گذارد و در منافع حاصل شریک می شود. اما اوراق مزارعه و اوراق مساقات، حالا ابتدا اوراق مزارعه رو توضیح میدیم. اوراق مزارعه میتواند با تبدیل به اوراق کردن مالکیت مزرعه باشد یا تبدیل به اوراق کردن یکی از عواملی که قابلیت تبدیل به اوراق رو دارد، مثل ماشینالات کشاورزی، ماشینالات باغداری، چون در باغداری هم به کار گرفته میشه ماشینالات. اوراق مزارعه سند مالکیت مشاع دارندگان اوراق بر زمین یا زمین زراعتی یا دیگر نهادهای تولیدی مربوط به زراعت معینه که به قرارداد مزارعه برای کشت و زرع در اختیار عامل مزارعه گذاشته می شود. انواع مزارعه، اوراق مزارعه خاص داریم که برای یک دوره، مثلا یک ساله، شش ماهه، تا وقتی محصول میرسد، تا وقتی محصول به دست میآید، که البته مدت باید معین بشه، و در واقع بگیم اوراق مزارعه محدود و موردی. اوراق مزارعه مستمر داریم که میتواند برای سالیان متمادی این اوراق مزارعه به کار گرفته بشه، یا برای زمینهای متعدد این اوراق مزارعه به کار گرفته بشه. و اوراق مزارعه بانکی داریم و اوراق مزارعه تأمین نقدینگی داریم. این چهار نوع اوراق رو به نوبت بیان میکنیم. اما اوراق مزارعه موردی و خاص، در این نوع بانی که یک شرکت زراعی هست میتونه یک زمین رو که فعال نیست ولی قابلیت تبدیل به زمین زراعی دارد رو شناسایی کنه و هزینه های لازم برای تملک این زمین و آماده سازی زمین رو محاسبه کنه و امیدنامه انتشار اوراق رو تنظیم کنه برای تأسیس یا انتخاب یک شرکت واسط به سراغ مؤسسه امین می رود. مؤسسه امین با همکاری بانی شرکت واسط رو انتخاب می کند. شرکت واسط با انجام مطالعات لازم و کسب مجوزهای مورد نیاز اقدام به انتشار اوراق مزارعه خاص می کند. بعد با واگذاری این اوراق به متقاضیان توسط بانک یا شرکت تأمین سرمایه، وجوه سرمایه گذاران را جذب می کند. زمین مورد نظر را خریداری می کند و به آماده سازی زمین می پردازد. آنگاه به وکالت از طرف صاحبان اوراق به قرارداد مزارعه با کشاورزان واگذار می کند. محصولات زراعی رو اونها در کشاورزان هم در محصولات زراعی شریک میشن و در پایان سال زراعی سهم صاحبان اوراق از محصول دریافت میشه، به فروش میرسه، پس از کسر حق الوکاله و سایر هزینه ها باقی مانده به صورت سود اوراق از طریق بانک یا شرکت تأمین سرمایه به صاحبان اوراق پرداخت میشه. به این وسیله مشارکت کنندگان در این فعالیت زراعی از سرمایه گذاری خودشون منتفع میشن و سود میبرن. این اوراق مزارعه خاص. البته در این نوع اوراق شرکت سرمایه گذاری زراعی میتواند به وکالت از صاحبان اوراق زمینی رو که آماده شده، این زمین رو به کشاورزانی که فعال بودند در پروژه بفروشه و واگذار کنید. میتونه به صورت مزارعه به شرط تملیک به اونها واگذار کنه. یکی از نکاتی که اینجا از نظر اقتصادی قابل توجهه اینه که اگر این زمین به صورت یک زمین بزرگ بوده، ما توصیه‌مون اینه که این زمین‌های بزرگ تقطیع نشه، تقسیم نشه، چون زمین رو که تقطیع میکنند بهره‌وری زمین کاهش پیدا میکنه. یک پدر به رحمت خدا میره، زمین زراعی داره، زمین زراعی او تقسیم میشه بین ورثش. خب برای ورثه با صرفه نیست که این قطعه های کوچک رو به کار بگیرند و کشاورزی کنند. میبینید که بهره‌وری زمین به شدت کاهش پیدا میکنه. بنابراین اگر به صورت شرکت سهامی زراعی یا شرکت تعاونی زراعی در بیاد و واگذار بشه، به نظر ما اولویت داره و ما این گونه موارد رو مورد تأکید قرار میدیم. این اوراق مزارعه خاص یا موردی بود. اما اوراق مزارعه مستمر یا عام، در این نوع اوراق اگر مستمر میگیم یعنی طول مدت مراد ماست، اگر عام میگیم یعنی زراعتهای متعدد میتواند صورت بگیره، هم کشت گندم، هم یه جاییش کشت پنبه، یه جاییش مثلا کشت سایر محصولات. اوراق مزارعه عام در این نوع بانی، برای مثال شرکت تعاونی زراعی، زمین‌های بایر یا غیر فعالی رو که قابلیت سرمایه‌گذاری و تبدیل به زمین زراعی دارند میتونه شناسایی کنه، هزینه‌های متوسط لازم برای تملک اونها و آماده سازی اونها رو محاسبه کنه، امیدنامه را منتشر کنه، یعنی امیدنامه انتشار اوراق رو تنظیم کنه، بعد برای تأسیس یا انتخاب شرکت واسط سراغ مؤسسه امین می رود. مؤسسه امین با همکاری بانی شرکت واسط رو انتخاب می کند. شرکت واسط با انجام مطالعات لازم، کسب مجوزهای مورد نیاز اقدام به انتشار اوراق مزارعه عام با سررسیدهای معین، مثلا برای 3 سال تا 5 سال اقدام میکنه. شرکت واسط با واگذاری اوراق به وسیله بانک یا شرکت تأمین سرمایه وجوه نقد سرمایه گذاران رو جذب میکنه و در اختیار بانی قرار میده. بانی به صورت مستمر زمین های مورد نیاز رو خریداری میکنه و آماده سازی میکنه به وکالت از صاحبان اوراق به قرارداد مزارعه های بعدی و بعدی و بعدی با کشاورزان بعدی میپردازد و یا اونها رو در و با اونها در محصول زراعی شریک میشه. در پایان سال زراعی سهم صاحبان اوراق از محصول رو دریافت میکند و به فروش میرساند. پس از کسر حق الوکاله و سایر هزینه ها باقی مانده رو به صورت سود اوراق از طریق بانک یا شرکت تأمین سرمایه به صاحبان اوراق میپردازد. در این نوع از اوراق مزارعه بانی هم میتواند زمین های زراعی رو پس از آماده سازی به صورت مزارعه به شرط تملیک واگذار کند تا بعد از دوره های زراعی چند ساله کشاورزان مالک زمین بشن. توصیه جدی ما اینه که زمین های زراعی به صورت شرکت تعاونی به کشاورزان واگذار بشه تا بهره‌وری زمین کاهش پیدا نکند. نوع سوم اوراق مزارعه بانکی است. در این نوع یک بانک تخصصی فعال در عرصه زراعی مثل بانک کشاورزی در نقش بانی و واسط متناسب با توان مالی، با ظرفیت‌های مالی که داره و مدیریتی بلند مدت خودش و متناسب با ظرفیت و کشش بازار سرمایه و ظرفیت‌های بخش کشاورزی بعد از توافق با مؤسسه امین و مؤسسه رتبه‌بندی اعتبار با گرفتن مجوزهای لازم اقدام به انتشار اوراق بهادار مزارعه عام با سررسیدهای معین میکند که گفتیم میتونه 3 ساله میتونه 5 ساله باشه. بعد با واگذاری اینها به سرمایه گذاران پول اونها رو جمع آوری میکنه. به وکالت از طرف صاحبان اوراق در اختیار شرکت‌های سرمایه گذاری زراعی و تعاونی‌های زراعی قرار میده تا به صورت پیوسته اراضی قابل کشت رو خریداری کنن و برای زراعت آماده سازی کنن و نهایتاً به صورت یک پارچه به صورت قرارداد مزارعه عادی یا مزارعه به شرط تملیک در اختیار کشاورزان قرار بده که باز هم تأکید ما تشکیل شرکت‌های از با هم که تعاونی زراعی است که به صورت جمعی مدیریت میشه. سپس در مزارعه های عادی پس از پایان قرارداد زمین های زراعی رو کشاورزان تحویل میگیرند و به اونها فروخته میشه و در مزارعه های به شرط تملیک مطابق شرط زمین ها رو به ملکیت کشاورزان در میارن. ما همانطور که فروش به شرط مثلا اجاره به شرط تملیک داریم، مزارعه به شرط تملیک می توانیم داشته باشیم. بانک کشاورزی به صورت مرتب در پایان هر دوره زراعی و هر دوره مالی وجوه حاصل از فروش سهم محصول صاحبان اوراق و وجوه حاصل از محل شرط در قراردادهای مزارعه به شرط تملیک رو به عنوان سود به صاحبان اوراق مزارعه میپردازد. نوع چهارم اوراق مزارعه تأمین نقدینگی است. گاهی یک مؤسسه اقتصادی که در بخش کشاورزی فعال هست برای تأمین سرمایه در گردش نیاز به نقدینگی دارد. برای مثال یک شرکتی که کارش کشت و صنعت هست زمین زراعی مناسب رو در اختیار دارد، برای تهیه بذر و آب و کود و سم و پرداخت دستمزد نیاز به نقدینگی دارد. در این شرایط می تواند از اوراق مزارعه برای تأمین نقدینگی استفاده کند. برای این منظور به عنوان بانی پس از تنظیم امیدنامه با مراجعه به مؤسسه امین به انتخاب شرکت واسط اقدام میکنه. شرکت واسط پس از کسب مجوزهای لازم اقدام به انتشار اوراق مزارعه میکنه، در اختیار مردم قرار میده که سرمایه گذاری میخوان بکنن و به وکالت از طرف صاحبان اوراق نهادهای مورد نیاز زراعت رو تهیه میکنه و به قرارداد مزارعه در اختیار شرکت کشت و صنعت قرار میده. پس یکی از عواملی که در مزارعه میتواند شرکت بکند صاحبان وجوهی هستند که به وسیله اونها داره بذر، کود، سم و امثال اینها خریداری میشه. تا شرکت مزبور با استفاده از این نهاده ها سرمایه گذاری کنه، در پایان سال زراعی بخشی از محصول مطابق قرارداد در اختیار شرکت واسط قرار میگیره. شرکت واسط با فروش محصول اصل سرمایه و سود صاحبان اوراق رو به اونها میپردازد. اما بحث نهاییمون فقه اوراق مزارعه است. تا اینجا صورت مسئله را بیان کردیم. در نوع اول تا سوم اوراق مزارعه شرکت واسط در جایگاه وکیل وجوه متقاضیان اوراق رو جمع آوری میکنه، به صورت وکالت در اختیار بانی قرار میده. بانی با این وجوه اراضی قابل زراعت رو خریداری و آماده سازی میکنه، به وکالت از طرف صاحبان اوراق این اراضی رو به قرارداد مزارعه عادی یا قرارداد مزارعه به شرط تملیک به کشاورزان واگذار میکنه تا روی اونها زراعت کنن و محصول رو بر اساس نسبتی که در قرارداد به توافق رسیده اند تقسیم کنند. بنابراین دارندگان اوراق به صورت مشاع مالکان زمین هستند و شرکت واسط که ناشر اوراق هست و بانی وکیل اونها در انجام این اعمال هستند. یک، اراضی رو خریداری کنند، به وسیله وجوه دارندگان اوراق برای زراعت آماده کنند. دو، افراد واجد صلاحیت برای زراعت رو شناسایی باهاشون قرارداد مزارعه منعقد کنند. سه، در پایان دوره زراعی سهم محصول صاحبان اوراق رو از کشاورزان تحویل بگیرن. چهار، محصولهای پیشگفته رو در بازار محصولات کشاورزی بفروشند. پنج، پس از کسر حق الوکاله باقی مانده درآمد رو به عنوان سود بین صاحبان اوراق تقسیم کنند. شش، در مزارعه عادی در پایان قرارداد زمین رو تحویل گرفته به دیگران بفروشند. هفت، در مزارعه به شرط تملیک زمین را به کشاورز طرف قرارداد تملیک کنند. همه قراردادهایی که گفته شد از نظر فقه اسلامی صحیحه و هیچ فقیه شیعی یا اهل سنت در صحت اونها اختلافی ندارد. اما در مورد نوع چهارم که شرکت واسط وکیل است، تا به جای زمین سایر نهاده های تولیدی زراعی رو در اختیار بانی قرار بدهد و این در اختیار بانی قرار بدهد و این نیز مورد تایید فقهاست. بنابراین کمیته تخصصی فقهی همه اوراق مزارعه را صحیح می‌داند. بحث ما در مورد اوراق مزارعه پایان پیدا کرد. انشاءالله جلسه آینده همین بحث رو در مورد اوراق مساقات خواهیم داشت که البته شباهت زیادی با اوراق مزارعه دارد و از این جهت اوراق سازی هم تفاوتی ندارد. اگر سؤالی هست بفرمایید، اگر سؤالی ندارید انشاءالله ادامه بحث رو ما در جلسه آینده خدمت شما خواهیم بود.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
ببخشید، در مورد همین اوراق مزارعه روی زمین‌های وقفی هم میشه اینو اعمال کرد؟ مثلا زمین‌هایی که وقف آستان مقدس امام رضا علیه السلام هست، مثلا بیان اینا رو در واقع چون حجم این زمین‌ها زیاده دیگه، بیان اوراق مزارعه انجام بدن. و سوال دومی که آیا این امکان این که در بازارهای ثانویه هم اینو بتونن خرید و فروش کنن وجود داره یا نه؟
بله، سوال بسیار خوبی است. ببینید، زمین‌های وقفی از طرف متولی وقف درسته که زمینش ملک موقوف است، اما میتواند اجاره داده بشود و چون میتواند اجاره داده بشود بنابراین مزارعه روی آن بلا مانعه. اون کسی که زمین وقفی رو اجاره میکند برای بهره برداری، او مثل مالک زمین، منافع زمین مال اوست و چون منافع زمین مال اوست میتونه طرف قرارداد مزارعه قرار بگیره با کشاورزی و کشاورزانی قرارداد مزارعه ببنده و این عقد مزارعه در اونجا انجام بشه و عملیاتی بشه، مانعی نداره. و اما در مورد اینکه اوراق مزارعه قابل عرضه در بازار ثانوی هست یا قابل عرضه در بازار ثانوی نیست، بله مانعی نداره. مالکان اوراق مزارعه در واقع مالکان یا یکی از عوامل تولیدند مثل زمین، خب مالکن دیگه پس میتونن بفروشن، یا مالک مثلا ماشینالاتن پس میتونن بفروشن، یا مالک آب هستن سهم آب چونو میتونن بفروشن، یا این که به وسیله پول اونها تأمین مالی شده جهت خرید سم و عرض کنم که بذر و امثال اینها پس میتونن بفروشن، مانعی نداره. میتونه بازار ثانوی هم برای اوراق مزارعه راه بیفته. سوال نیست؟
فقط یه نکته، همین زمین های موقوفه آستان مقدس رو میشه به صورت اجماعی یعنی با هم در نظر گرفت و کلش رو یه اوراق کرد، یا اینکه باید بر اساس اون اجاره نامه هر کسی که اونو اجاره میکنه بیاد اونو اوراق تبدیل کنه؟
اگر خود آستان قدس رضوی بخواهد یک شرکت زراعی کشت و صنعتی راه بیندازد در قالب مزارعه، میتواند همه زمین‌های زراعی خودش رو به صورت یک پارچه در یک قرارداد عام و بزرگ در بیاره، مانعی نداره. اما اگر آستان قدس زمین رو در اختیار بهره بردارانی قرار داده، اونها استفاده میکنن، هر یک از اونها طبعاً یک قرارداد جداگانه‌ای میتوانند به عنوان قرارداد مزارعه راه بندازند. البته اگر زمین‌ها زمین‌هایی است که با هم مثلا مجاور همه با هم قابل کشته، چند قطعه زمینی که مجاور همه با هم قابل کشته میتونن یک پروژه در نظر بگیرن و به صورت قرارداد مزارعه به کار بگیرن.
ببخشید استاد، سوالم هم زیاد شده امروز. حالا
مانعی نداره؟
تفکیک نشدن این بهتر نیست از نظر شما؟ فرمودید یه کسی ارث بهش میرسه، ما توصیه‌مون اینه که تفکیک نکنن بر
بله
از زمین. و حالا توی
بله
موضوع به این پروژه به این بزرگی هم اگه تفکیک نشه، خب آثار بهتری نداره؟
اگر زمین ها یک پارچه باشه، کشت یک پارچه، داشت یک پارچه، برداشت یک پارچه با بهرهوری بالاتری همراهه از نظر اقتصادی. اما اگر زمین ها یک پارچه نیست، مثلا آستان القدس یک زمین هایی داره در تبس، یک زمین هایی داره در سرخس، خب اینا طبعا یک پروژه معنی نداره بشه، میتونه دو تا پروژه باشه. البته میتونه یک شرکت زراعی هر دو پروژه رو تحت پوشش قرار بده، یه قرارداد ببندن، مانعی نداره. ولی چون دو محله میتونه دو پروژه باشه، از نظر اقتصادی تفاوتی نمیکنه.
دست شما درد نکنه، استفاده.
خب با شما خداحافظی میکنم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.